فرق است بین طلب و بین اون طلبی که از صیغه امر ظاهر میشه. مطلق طلب خب واضح است که درش استعلاء اصل نشده، اما اون طلبی که از صیغه امر ظاهر میشد اون هست که درش استعلاء اخذ شده. یعنی صیغه امر ضرور دارد در طلب خاص، طلب عن استعلاء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آل بیت الطیبین الطاهرین. این ساعت جلو نیست یا میزان؟ تبين مما تقدم أن صيغة الأمر غير ظاهرة في المرة والتكرار، يعني المرة والتكرار خارجان عن ظهور صيغة الأمر، بل المتبادر من صيغة الأمر إنما هو ایجاد و طبیعی المأمور به. فصیغة الأمر عند عدم القرینه ینسبق منها الى الأذهان طلب و ایجاد، اصل و طلب ایجاد طبیعی، اصل و طلب ایجاد طبیعی. و لیس معنا ذلك تکرر وجود طبیعی، فرق بین اصل ایجاد طبیعی و بین تکرر وجود طبیعی فی ذهن الافراد. الذی ینسبق الی الاذهان عند عدم القرینه من اطلاق صیغة الامر انما هو الاول، یعنی طلب و اصل طلب ایجاد طبیعی، اصل طلب ایجاد طبیعی یا تکرر وجود طبیعی به تکرر سر. فلذا یرجو الى ذالک ما قالو ان الاوامر تتعلق به تبایع، یعنی تعلق الاوامر به تبایع معناه و مرجعه و معاله الى ان ظاهر من صیغة الامر اصل ایجاد طبیعی. لماذا؟ لأن الطبیعی اذا کان متعلق الاوامر الطبیعی من حیث هو الطبیعی لا یتکرر وجوده، و انما التکرر انما هو بتکرر الفرد. و به عبارت اخرى اصل وجود طبیعی غیر قابل لتکرر، ولكن في ضمن الافراد يتكرر، والمتكرر في ضمن الافراد ليس هو اصل وجود الطبيعي. حاصل این کلام ما این شد که ما دو مطلب داریم، یکی اصل وجود طبیعی، یکی تکرر وجودش در ضمن افراد متعدد که ما ازش اون رو میگیم به تکرر وجود طبیعی فی ضمن الافراد. ما نمیگیم وجود طبیعی هرگز قابل تکرر نیست. چرا؟ متعدد میشد، تکرر پیدا میکند به تکرر افراد، چون هر فردی که تحقق پیدا میکند وجود پیدا کرده طبیعی در ضمن اون فرد، اینجای شک نیست. اما اونی که متبادر و منسبق از صیغه امر است اصل وجود طبیعی است، نه تکرر وجود طبیعی در ضمن فرد. چرا؟ به خاطر اینکه غرض از این امر ایجاد طبیعی است. اونی که به ذهن منطبق میشد عند عدم القرینه من صیغة افعل این است که امر میخواد این طبیعی ایجاد بشه، و ایجاد طبیعی به همون فرد اول تحقق پیدا میکنه. و اون غرض از این امر چی میشه آقا؟ حاصل میشه تکرر وجود طبیعی فی ضمن افراد، خارج از غرض امر عامر هست. پس اصل این منشأ این انسباق، انسباق یا تبادر به اصطلاح ایجاد اصل طبیعی از صیغه امر، این است که وقتی صیغه امر اطلاق می شد عند عدم القرینه، اول ما ینسبق الی الاذهان، اونی که سبقت می گیرد به اذهان بدون هیچ قرینه ای، این است که او این متعلق رو می خواد که طبیعی است، رو می خواد تحقق پیدا بکند، وجود پیدا بکند، اصل وجود طبیعی است. وقتی که این اصل وجود تحقق پیدا کرد، این غرض چی آقا؟ غرض این امر آمر تحقق پیدا می کند. پس بنابراین به حسب انسباب عند عدم القرینه، ایجاد اصل طبیعی یا به تعبیر دیگر اصل ایجاد طبیعی، این ظاهر از صیغه امر هست و غرض عامل و غرض امره. اما تکرر این وجود طبیعی به ضمن افراد، این منسبق به ذهن چی آقا؟ نیست. بله نه، اونجا که گفت که یجب الخمس فی المعدن، این المعدن، عنوان المعدن خواستیم بگیم که عرفاً منسبق است به هر دفعه نه هر فرد، یعنی وقتی که این استخراج میشد و هی متکرر هیچ فصل و انفصالی بینش نمیشد، تا مادامی که انفصال نشده است او رو که یک دفعه بهش اطلاق میشد، این متبادر از معدن هست. یجب الخمس فی المعدن، یعنی هر دفعه که به طور متوالی استخراج میشد، این منصرف و منسبق به اذهان است از لفظ المعدن. توجه فرمودی؟ یعنی هر باری که استخراج میشد، این یک مصداقی است در نظر عرف از مصادیق عنوان معدن. اون رو به خاطر این که گفتیم که گاهی اتفاق میفتد که طبیعی در نظر عرف به یک دفعه تحقق پیدا میکند، التفات فرمودی ها، ولو اینکه این دفعه خودش افراد رو داشته باشد، مثل ضرب الماء علی الوجه که مثال زدیم، که طبیعی یتحقق و به وجود افراد که ضمن فرد گفتن، اینجور نیست که همه جا فرد باشد، بلکه گاهی افرادی به یک دفعه اطلاق میشد و منصرف از لفظ طبیعی، عنوان طبیعی در نظر او اون دفعه است، گاهی اتفاق میفتد. حالا این بحثی که الان داریم، مقصود ما این بود که این عدم القرینه از صیغه افعل، اونی که عرف میفهمد، اونی که بدون قرینه به ذهن هر کس میاد، اصل ایجاد طبیعی است. این فرق است بین این و بین تکرر این وجود طبیعی فی ضمن چی آقا؟ فرق. اون قرینه میخواد. فرق.
این وقت
نه مرم میکنم بعد غیر مرم غیره. ببینید یه موقع است که شخص قرینه این میذارد میگد من یک بار از تو میخوام، دوبار نمیخوام، این قید رو ذکر کرده، درسته؟ خب یه موقع است که این قید رو نمیگد اصلا، فقط میگه افعل، گرچه در تحقق به یک باره، اما این معناش این نیست که او قید کرده. این که میگیم دلالت بر مره ندارد، در مقابل اون کسی است که قید میکند که یک بار. اگر او قید بکند که من یک بار از تو میخوام، بیشتر نمیخوام، این یک قیدی ساورده، درسته؟ این از صیغه افعل بر نمیاد که اصلا این که به قوه تقیید به مره باشد، نه، او اصل طبیعی رو میخواد، لیکن در عمل و در تحقق خارجی قهرن منطبق بر اون فرد است. این غیر از این است که او تقیید بکند در صفت آب. این صیغه افعل ظهور در تقیید به مره چی آقا؟ ندارن. فلذا نیازه به بیان ندارن. فقط صیغه افعال کافیه. بعد نکته دیگه این که تطبیقاتی بله بفرمایید.
این چیزی این که صیغه افعال خودش به دلالت لفظی دلالت فعلی نداره اما به مقدمات حکمت بعد این جلسه مثلا شارح
بله البته از حرف درستیه بله همینطوره ولیکن این موضوع له نمیشه توجه فرمودید بله بله به مقدمات حکمت یکی از وجوهی که میشد استدلال کرد که یجوز الاکتفا به مره واحده همون مقدمات حکمت میشد در عوامر خوب گفتید اما این تعیین معنا موزون له چی آقا؟ چون اونی که متبادر هست ایجاد اصل طبیعی است من غیر تقید به مره ولا تکرار این بعد در ماده امرم جاری میشد که کسی بگه آقا ماده امر برای مر و تکراره همونجور که در صیغه بحث کردن در ماده هم قابل بحثه جوابش این است که نه در ماده قابل بحث نیست چرا؟ برای اینکه صیغه ممکن است که در مقام تکاتب مقید بشد به قیدی کما اینکه امر به صیغه به جزئی خارجی هم میشد الان کسی بگه که افعل مثلا حاضر فعل یا اینکه خود هاذا الشیء اشاره بکنه به مشاهده جزئی خارجی خود هاذا الشیء اخذ به شیء جزئی الان اینجا مأمور به شده توجه فرمودید اما عنوان لفظ امر اسم جنس یا ماده امر این دیگه تصور ندارد که برای شیء جزئی وضع شده باشد برای امر جزئی وضع شده باشد چون صیغه امر مفادش مفاد ایجادی است ایقاعی است کما اینکه عرض کردیم شبیه به از سنخ معانی حرفیه است که عرض کرده بودیم لذا جزئیت برداره به خاطر اینکه امر صیغه افعال میشد به جزئی خارجی هم باشد یا حتی میتوند مقید بشد به یک قیدی که خصوصیات یک فرد جزئی خارجی است مأمور به ها آمر به صیغه افعال امر که میکند میتوند اون متعلق امر رو تقیید بکند به قیودی که اون قیود آخرش منطبق میشد برای یک جزئی چی آقا؟ خارجی یا به اشاره در حین افعل که الان مثال زدم این صیغه افعل مفادش میشد طلب شیء جزئی اما لفظ امر مثل لفظ جلوس زر وعود توجه فرمودی این اسم جنسه اسم جنس وضع شده برای چی آقا؟ کلی فلذا چون برای کلی طبیعی اسم جنس وضع شده یا بفرمایید ماده امر اصلا درش جزئیت راه ندارد کلی هست طبیعیه به خاطر همین گفتن که طبیعی هم که بالاخره به یک فرد تعقب پیدا میکند طبیعی اصلا درش تکرار و مره که از قیود است اصل نشده کما اینکه فور و تراخی هم همینطور فور و تراخی هم در طبیعی امر که مفاد ماده امر باشد طبعا اصل نشده لذا این بحث در ماده نبردن به خاطر اینکه ماده برای طبیعی وضع شده طبیعی عاری از هر قید و از هر وصفی هست بله عرض میکنم خدمت شما یه دو تا تطبیق هست اجازه کردیم یکی اینکه کسی وصیت بکند به حج توجه فرمودید کسی وصیت میکند به حج که من وصیت میکنم که از اموال من به اصطلاح حج انجام بدید مرحوم شیخ طوسی گفته که هر چه که او از ثلث اموالش هست باید این رو صرف حج کرد ولو اینکه 10 تا حج بشه واجب میشه ابن ادریس باشون مخالفت کرده گفته نه این گونه وصیت فقط یک حج واجب است که از این میت انجام بدن چون طبیعی حجه مرحوم علامه دفاع از ابن ادریس کرد شیخ طوسی رو اشکال کرد خب حق با ابن ادریسه چرا استدلال رفت همین قاعده لعدم دلالت الامر علی تکرار به خاطر اینکه این میت در این وضعیت گفت حج برام انجام بدید، حج عنی من اموالی، از اموال من حج انجام بدید، این امر کرده. خب امر که داره تکرار نداره. ما عرض کردیم نه، البته این حق با شیخ طوسی از جانبی و از جانبی هم استدلال علامه هم درسته، اما منافات نداره با حرف شیخ طوسی. یعنی استدلال علامه رو میپذیریم در جای خودش، اما هیچ ناقض حرف شیخ طوسی چی آقا نیست. چرا؟ برای اینکه این که میگید که عمد دلالت و تکرار ندارد عند عدم القرینه هست. کسی ممکنه اینجا ادعا بکند مقام وصیت خودش قرینه هست، برای اینکه هر چی که از ثلث هست سر به چی بکنید آقا؟ حج بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدانیم که در شرع مقدس موسی ولایت بر ثلث اموالش داره. یجب و تنفیذ الوصیه فی ثلث الاموال، وصیت تا ثلث اموال نافذه، او هم در مقام وصیته، چیزی دیگر هم نگفته. توجه فرمودید؟ یا مثلا گفته از اموال من 500,000 به زید بدید، بقیه رو حج انجام بدید، یا 500 درهم به فلانی بدید و حج انجام بدید. خب 500 درهم رو دادن دو بقیه سلسش 4 تا حج شده. اینجا خود مقام وصیت قرینه هست، چون او ولایت بر سلس دارد که مقصود این باشد که هرچی از سلس هم باقی هست این رو سلسه چیکار بکنید آقا؟ حج بکنید. این منافات ندارد که عمد داد و تکرار ندارد، عمد داد و تکرار ندارد، اما این در عدم قرینه. جایی که قرینه مقامیه باشد این خودش قرینه است. مقصود شیخ طوسی اینه که گفت فقط این رو در وصی میگه، در هر جا نگفته ایشون. ایشون که همه میخواد بگه مقام وصیت قرینه است، که چون ثلث اموال میت در ثلث اموال میت وصیت نافذه، بعد این قرینه هست. حالا این رو ما اگر بتونیم قرینه بگیریم، اگر بتوانیم این مقام وصیت رو صالح للقرینه بدانیم، اینجا حق با شیخ طوسی میشد و اصلا این ربطی به قضیه دلالت امر بر مر و تکرار چی آقا؟ نداره. نوعاً هر کس سلس خودش رو میدوند، اندازه خودش رو میدوند، بیخبر از اموال خودش که نیست.
نه، مسئله سلس رو این که وصیت در سلس نافذه است، اما اگر این جاهل باشه همجور بگیر حج انجام بدید، این انصراف به مسئله سلس نداره، چون ضروری به خطاب آقانه میده نوعاً جوری به وصیتش ضروری نمیده که در سلس یا در مورد داره.
البته بله، یعنی باید هم خود وصی هم موسی اون تخاطب این حکم رو بدانند تا ظهور فی المجلس برای امر او درست بکنند. درسته، نوعاً هم مسلمین خب میدونن این مسئله رو. اگر گفته بشد در اصل شریعت که معلوم باشد، خود به خود این منصرف به اون خواهد شد، چون امر به وصیت حکم شرعیه، در شرع این وصیت در ثلث نافذه و او هرچی که اختیار دارد از اموال خودش، یعنی لااقل این است که این حج وصیت به حج منصرف به اون اموال خودش میشه. شارع هر مقدار که ولایت داده وصیت او باید عمل بشه، یجب العمل بالوصیه فی امواله. دیگه این چنین انصرافی بتونه درست بکنیم. اما عیالا این مسئله اجازه بدید این مسئله که آیا مقام وصیت میتوند قرینیت داشته باشد یا نداشته باشد، که اگر قرینیت داشته باشد بر صرف جمیع ثلث در حج، اون وقت این به قرینه ثابت میشد، و اگر قرینیت نداشته باشد حق با ابن ادریس میشد که همون یک حج چی است آقا؟ کافیه. علی ای این مطلب معلومه، قاعده معلومه، آیا در اینجا قرینیت دارد یا ندارد ربطی به علم اصول تطبیقات با چی آقا؟ ندارد. نکته دومی که هست این است که این در صلات آیات قبل از انجلاء خسوف توجه فرمودید کسی نماز بخواند اختلاف شده که آیا بعد انجلا هم واجب هست یا خیر. بعضی گفتن واجبه دوباره بخواند بعد از انجلا، بعضی هم گفتن نه همون یک بار کافیه. در همین بدایع آوردیم فقهایی که دو دسته هستن اسمشون هم آوردیم. اونایی که گفتن دوباره بخواند، مرحوم علامه باز اینجا استدلال کرده برای اینها که این حرف درست نیست، حق با اونایی که گفتن یک بار کافیه، به خاطر اینکه امر مقتضی تکرار چی آقا نیست. ما اینجا گفتیم که باز اینجا هم اشکال به حرفشون، این مطلب ربطی به مسئله دلالت الامر علی المرجع به تکرار ندارد، اون به خاطر نفسی است که ما اونجا استدلال کردیم که آیا دلالت دارد بر کفایت صلات معتیه بها قبل شروع فی الانجلا ام لا. اگر اون دلالت داشته باشد که قبل شروع فی الانجلا اگر نماز رو بخواند کفایت نمی کند، خب باید بعدا آده بکند. اگر اون نفس دلالت بکنه که کفایت می کند، اون اختلاف به خاطر مدلول نصوص خاص در مقام هست، ربطی به مسئله دلالت امر ندارد. خلاصه کلام این است که قائلین به دلالت امر و تکرار در میان فقهای ما نیستن کسی، شذ و ندر. لذا این مسئله دیگه تطبیقاتی که داشته باشد مترتب بر این باشد که کسی استدلال بکند به دلالت صیغه امر بر تکرار و فتوا بدهد به تکرار، این کم هست. شیخ طوسی هم که اونجا گفته حج رو دوباره انجام، حج چند تا حج انجام بدهد، استدلال نکرده به این و الا خودش عدت الاصول نوشته، خودش هم اونجا دلالت داره، گفته قائل شده که امر دلالت بر تکرار ندارد، ارتفاع فرمودیم. فلذا این فروعی که احیانا پیدا میشه اینا به خاطر نصوص خاصه هست و قرائن مقامیه هست و ربطی به این قاعده ما چی آقا پیدا نمی کنه. با این بیانی که گفتی معلوم شد که بر هیچ کدوم دلالت ندارد، اصل ایجاد طبیعی ظاهره. بله، یا توقف کردن بعضی ها، بعضی توقف کردن، بعضی هم گفتن نه بر اصل طبیعی دلالت دارد نه بر هیچ کدام، که عرض کردیم مقصد تحقیق اینه. مشهور همینه، مشهور تقریبا اتفاق همین است که صیغه امر بر هیچ کدوم این دو دلالت ندارد. یه نکته ای که ما اینجا بفرمیم، این
که دلالت را طبیعی دارد دلالت را مرده که داره،
نه از کردیم تازه اون بیانی که تازه بهشون جواب دادیم اگر توجه بکنید حل میشه. چی گفتم اینجا؟ گفتیم دو تا خطابه، یه موقع است که شخص میگه افعل هذا مره واحده، این قید رو میاره، یه موقع میگه افعل، مدلول این دو تا نیست. اون اولی فقط ایجاد طبیعی به ذهن منسبق میشه، اما دومی قید مره رو عکس کرده. میخوام بگیم این افعل خالی به مصابه اصل این قید مره چی آقا نیست. معلومه، روشنه. البته البته همون مقدمات حکمتی که سید بزرگوار گفتن حرف متی میزدن، اما این معنای موزون له درست چی آقا نمی کنه، چون تابع تبادره، این تبادر درست نمی کنه. بله، نمیتونه استناد بده به دلالت وضعی صیغه امر، بلکه باید استناد بکنه. این در ثمره علمیش ظاهر میشه، با اون غلطه که کسی بگه که امر دلالت دارد وضع امر بر مره، این غلط میدونیم. ولی اگر بیاد دلالت اطلاقیش به دلالت اطلاقی اثبات بکند به مقدمات حکمت قبول داریم، اثبات فرمودی. این در فن صناعت معلوم میشه که این فقیه چگونه تعبیر میکنن. بله، عبارت دیگر هم همینطوره، حرف درستیه. البته بله، یک تعبیر دیگری که میشه کرد همینه. مسئله بعد مسئله فور و تراخی هست. اینجا هم اختلاف شده، بعضی قائل به فور شدن، بعضی قائل به تراخی شدن. مرحوم سید مرتضی قائل به توقف شد در ذریعه، در ناصریات قائل به فور شده ایشون، شیخ طائفه هم همین رو اختیار کرده که به اصطلاح زود در فور داره. محقق که صاحب شرایع باشد گفت که هیچ کدوم دلالت ندارد. محقق عراقی همون حرف صاحب شرایع رو گفته که هو المشهور، یعنی ما قال صاحب شرایع المعارج که دلالت بر هیچ کدوم از فور تراخی ندارد، این مشهور بین اصولیین هست. این رو محقق عراقی در همین مقالات الاصول گفته. تمام این آدرس ها در همون اصطلاح بدایع آوردیم در این بحث. مرحوم شیخ صدر یک تفسیر دیگری دارد. ایشون میگه که اگر چنانچه به اصطلاح مفسده وجود داشته باشد در تراخی و تأخیر، اینجا صيغه امری که مخاطب بداند و براش معلوم باشد از جانب این متکلم براش تفهیم شده باشد که در تأخیر مفسده هست، این چنین صيغه امری ضرور در فور دارد. اما اگر نه احراز مفسده نکند، اینجا دلالت به هیچ کدوم این دو چی آقا ندارد. این تفسیری است که بله البته بعد اشکالی که به ایشون همون تو بدای مراجعه بفرمایید کردیم همینه. بله این ما عرض میکنیم که نه، اونی که متبادر از صیغه امره همون ایجاد طبیعی هست که عرض کردیم، و فوریت و تراخی و تأخیر و فور اینا از مدلول منسبق الالذن و تبادر اند عدم قرینه خارجه. وقتی که هیچ قرینه نباشد، اصل ایجاد طبیعی متعلق صیغه امره. البته لزوم رو میفهمد به همون بیانی که عرض کردیم، اما زود بیارد یا دیر بیارد، این زود و دیر آوردن به اصطلاح از متبادر صیغه امر خارجه. مرحوم حائری شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه استاد امام راحل، ایشون یک استدلالی کرده بر ظهور صیغه افعل در فور و دلالتش. حاصل استدلال ایشون چیه؟ اینه که میگه که این امر تشریعی که محل کلام ما الان هست مثل امر تکوینی میموند و علت است برای اون تحقق مأمور به، علت است برای امتثال. چطور هر علت تکوینی از معلولش جدا نیست؟ این امر تشریعی هم که علت برای وجوب امتثال هست، این از اون معلولش که وجوب امتثال باشد جدا شدنی چی آقا نیست. همین که امر تشریعی صادر شد، وجوب امتثال هم دنبالش چی آقا هست. کما این که هر علت تکوینی صادر بشد معلول تکوینی باش جدا نمیشد، این علت تشریعی هم همینطوره. به خاطر اینکه عامر وقتی که امر کرد، این منشأ تبادر وجوده. مگر شما نمیگی زور در وجود دارد؟ خب وقتی که تا آمد، این وجودش ازش جدا چی آقا نمیشد. مرحوم امام بهشون اشکال کرده. حاصل اشکالش نیست که نه این درست نیست. این در تکوینیاتی که معلول از علت جدا نمیشد، اما در اعتباریات چرا جدا نشد؟ الان شما فرض کنید که این عامر میخواد امر بکند. خب میگید که این وضع شده برای وجوب، توجه فرمودید. اصلا قبل از اینکه امر بکند میتوند این وجوب رو خود عامر لحاظ بکند یا نه؟ میتونه. در حالی که معلول تکوینی هرگز از علت سبب نمیگیرد. میگیرد؟ خیر. اما در معلول تشریعی چی؟ عاملی که الان امر میکنه میتونه، اما اول قبل از اینکه امر بکند این وجوب رو که شما فرض کردید معلول خود صیغه فعله، این رو قبل از اینکه امر اصدار بشه ازش صادر بشه میتونه لحاظ بکند. اینجا الان جلو افتاده. پس معلولات اعتباریه چون بند به لحاظه، متقبل به لحاظه و باب اللحاظه واسه، میشد قبل از علت تشریعش هم لحاظ بشه. ما عرض کردیم که این فرمایششون درست نیست. اشکالشون به شیخ حاج شیخ چرا؟ به خاطر اینکه خب کی گفته که در معلول تکوینی لحاظ اون معلول تکوینی نمیشد قبلش؟ این همین حرف در معالول تکوینی هم میاد. الان فرض کنید که ما یه علت معلول تکوینی رو در نظر بگیریم، این سوختن معلول آتش نیست؟ آتش نار علته و این سوختن توجه فرمودید معلولشه. خب الان من اینجا نشستم یه آتشی گرفته هنوز اون نسوخته، نمیتونه همین الان تصورش بکنم لحاظش بکنم که این سوخته و زغال شده؟ خب ایشون برده به لحاظ گفته در معالید تشریعی چون متقرم به لحاظه لذا قبل از علت میشد معلول لحاظ کرد. ما به ایشون میگیم حتی در معلول تکوینی که وجودش متقرم به لحاظ نیست بلکه به علت تکوینی خارجی است، حتی اونجا هم میشد وجودش لحاظ کرد قبل از علت تکوینی. از حیث امکان لحاظ معلول قبل الاله، معلول تکوینی و معلول تشریعی و هم دیگه چی هستن آقا؟ شریکن، هیچ فرقی ندارن. از حیث امکان لحاظ معلول قبل الاله، فرقی بین معلول تکوینی و علت تکوینی و بین معلول تشریعی و علت تشریعی چی آقا؟ فلیس هذا و بل فارق. فارق چی هست آقا؟ فارغ کیفیت خود وجوده. این وجود به دو سمته. آقا وجود، یک وجود ذهنی داریم که موطن تحقق این وجود فقط ذهنه و متقدم هست به چی آقا؟ لحاظ. امور اعتباری موطن وجودشون ذهن است و متقدم هستن به لحاظ و حقیقتی غیر از وراء لحاظ اعتباریات چیزی دیگری چی آقا؟ ندارن. اما علت و معالیل تکوینی چی؟ موطن تحققشون خارج هست، موطن وجودشون خارج هست و وجودشان عین کینونه هست، کینونیت خارجی، تکوین خارجی، خارج از برای لحاظ. چون این اینطوره لذا هر معلولی که تکوینی باشد در موطن تکوین و کینونه کون و فساد خارجی هرگز امکان ندارد که از علت خود سرقت بگیره. این وصف وجود خارجیه. اما کلن اعتباریات چون بنده به لحاظن باب لحاظ واسع هست، خب به جای این که حالا این آقای لاحظ لحاظ کرده که این وجوب از امناشی بشه، توجه فرمودی، حالا لحاظ میکند که اما اول قبل از ام این وجوب لحاظ بکند، این محال نیست لحاظ این معلول قبلش. لذاست که این امر تشریعی که شیخ گفته، اشکال اساسی که بر شیخ حائری وارد هست این است که معلول تشریعی بما انه متقدم باللحاظ فی سنخ وجوده و لحاظه قبل لحاظ العله، خود علت هم امر اعتباری است و لحاظ معلول اعتباری قبل از علتش که خود اعتباری است به مکان من امکان. بله بله،
منظور از لحاظ اعتباری همون
انشاء. البته که همینه در باب امر
که میگه اینو به اینو بگی مستقیم همون میشه، همون ایجاد دیگه.
بله
اینو تو فرق کرده
اعتباری که میگیم در عمل همون انشاءه. انشاء حقیقتش اعتباری است، لحاظی است. توجه فرمودی این رو ایشون قیاس کرده به ایجاد تکوینی. میخوام بگیم اون به این قیاس نمیشد. چرا قیاس نمیشد؟ نه به خاطر اینکه لحاظ معلول یک جا قبل الاله ممکن است و جای دیگر ممکن نیست که امام گفتن، نه، بلکه به خاطر فرق در خود اصل وجوده، سنخیت وجوده. در وجودات لحاظی و اعتباریات که انشاء و امر و حقایق ایجادی انشائی که از باب اعتباره حقیقتش اعتباره است، کلن در اعتباریات لحاظ معلول اعتباری قبل از علت اعتباری به مکان من الامکانه. چرا؟ چون سنخش، سنخ وجودش لحاظه. اما در اینجا که چون سنخ وجودش تکوینه، اصلا وجود تکوینی معلول قبل از وجود تکوینی علت امکان چی آقا؟ این از خصوصیات تکوینیت وجود و اعتباریت لحاظی بودن خود چی است آقا؟ وجوده. بله لذا بله این حرف هم حرف درستیه، دقیقی، خوب گفتید. اگر مطلبی که گفتید رو خوب تصور و ادراکش رو کرده باشید حرف دقیقیه. به خاطر اینکه مسئله اعتباریات اصلا از باب علت و معلول به اصطلاح تکوینی نیست، چون تکوینیات در خود امور ذهنی هم راه پیدا میکند. وجودات ذهنی هم به یک معنی تکوینی است. به خاطر اینکه الان تا انسان چیزی رو لحاظ نکند او ملحوظ میشد. آیا میشد ملحوظ قبل از وجود لحاظ تحقق پیدا بکند؟ خیر. چرا؟ چون هر ملحوظی معلول تکوینی لحاظه. از این حیث استفاده فرمودی. چرا؟ چون علت معلول تکوینی هم به این اعتبار. اما در باب اعتباریات حتی از این قبیل هم نیستن. اعتباریات اعتبر الشارع مثلا وجوب الصلاة، این وجوب قبل از لحاظ صلاة هم قابل لحاظ، بعد از لحاظ صلاة هم قابل چی هست آقا؟ لحاظ. حالا در صيغه امر که این امر حاصل میشد، یعنی صيغه افعل که شنیده میشد، ایشون میگه که این وجوب نمیشد که از اون منفک بشه، باید این معلول هست، باید متحقق بشه. توجه فرمودید. این که اگر در خود نفس شارع نبی مکرم اسلام وقتی که صيغه امر رو میکند در خود وجود مقدسش این انشاء امر، این صيغه امر وقتی که تحقق پیدا بکند، این استفاده وجود از جانب مخاطب معلول این تحقق این صيغه امری است که از این صادر میشه. شما دو تا نفر در نظر بگیرید، یکی امر کرده دیگری مخاطب شده، درسته؟ استفاده وجوب از کلام او فرع بر تحقق این صيغه امر، استفاده وجوب. اما این که این مطلب رو از شما میخوام الان بیاری از این معلول خارجه، اونی که ازش جدا نمیشد اصل وجوبه، اما زمان انجام وجوب چی؟ آیا طبیعی وجوب همیشه زمان درش عقد شده؟ خیر. اصل وجوب شیء حقیقتون و اتیانه فعلا و فورا فی اول ازمنت الامکان او فی او متراخیا، این یک حقیقت مطلب چی است آقا؟ دیگره. پس جواب دومی که ما الان اینجا گفتیم که این حرف ایشون موجب شد که این جواب ایجاد شده، بسیار حرف خوبی بوده که این نکته نکته تازه خیلی خوبه. جواب دوم این است که اونی که از امر متبادر میشد بلانفصالن و اونی که معلول صیغه امر است تکوینا قبول داریم، و اون چیه؟ اصل تبادر وجوب است به مجرد سماع صیغه چی آقا؟ امر. این تکوینی، درست؟ این میشه علت معلول بگیم. اما این که این اتیانش فوری باشد یا متراخیان، این از اصل حقیقت وجوب چی هست آقا؟ خارجه. اینم جواب دوم هست و جواب بسیار خوبی هست برایشون. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.